میشه. بعد از اون هم طبق روال همیشه رأس ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ همراه شما هستیم. در فرصت بعدی حتما ما بقیه جدول پخش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. با علم ساعت 23 ازتون دعوت میکنم شنونده هزاره ادب پارسی باشید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 450 این برنامه نگاهی به شرفنامه نظامی
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 450 از این مجموعه پژوهشی است که با نگاهی به شرفنامه نظامی تقدیمتون میکنیم. امید که مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
شرفنامه یکی از بخش‌های مثنوی اسکندرنامه نظامی است. نظامی گنجوی در گنج آخر از مجموعه خمسه خود دو منظومه مفصل نقل کرده. یکی شرفنامه و دیگری اقبالنامه. هر دو این منظومه‌ها درباره اسکندر است. مردی که نظامی او را به عنوان الگوی راستی و درستی و مردانگی و شجاعت معرفی کرده. نظامی بعد از سرودن منظومه شرفنامه ابتدا نام آن را مثنوی نامه خسروی گذاشت. مدتی بعد نام آن را به شرفنامه خسروان تغییر داد. اما در نهایت نام آن را شرفنامه گذاشت. شرفنامه از جهاتی شهرت زیادی دارد. نظامی این مثنوی را در زمان سلجوقیان سرود و به نام ملک نصرت‌الدین ابوبکر سلجوقی کرد. محققان شرفنامه را اثری چند وجهی دانستند. در این مثنوی شاعر بزرگ ایران فلسفه تشکیل حکومت‌ها را بررسی می‌کند. ضمن این بررسی نشان می‌دهد که برخورد آن حکومت‌ها با مردم چگونه بوده. او با الگو قرار دادن اسکندر از فتوحات او سخن می‌گوید. جنگاوری و خردمندی را هم دلیل موفقیت‌هایش می‌داند. شرفنامه نظامی با تصحیح شادروان دکتر بهروز ثروتیان در 828 صفحه منتشر شده است. دکتر ثروتیان نظامی شناس مشهور ایران در این تألیف زوایای گوناگون شرفنامه را می‌کاود و منظومه‌ای روان و جامع و کامل و قابل فهم برای اقشار مختلف جامعه ارائه می‌دهد.
هزاره ادب پارسی.
دکتر علی اصغر دادبه، استاد فلسفه اسلامی و ادبیات عرفانی دانشگاه علامه طباطبایی.
میخوام نشون بدم که نظامی کجا تربیت شد، گنجایی که نظامی توش زندگی میکرد چجور جایی بود، با گنجای امروز چه فرقی داشت. میخوام مخصوصا نشون بدم حرکت ایرانگرایانه و تلاش برای بازیابی هویت ایرانی که در طول 400 اول اسلامی انجام شد و فردوسی قهرمانش بود، نظامی دنبال اون جریانه، گسستگی نداره، در تأکیدی که خودش داشته در همه این منظومه ها بر نژادگی، بر اصل ایرانگرایی و ایرانیت که آشکارا بیان کرده، مباحثی است که میخوام بررسی کنم. و حتی سیر و سلوکش را که اشاره کردم، چون هم طور که گفتن واقعا یه آدم زاهد به تمام معنا بوده، و وقتی که میگه به یزدان که تا در جهان بودم به میدامن لب نیالودم، همین طوره. و اون را هم نشون بدم که چگونه نه فقط حتی اون سیر و سلوک، سیر و سلوک زاهدانه ایرانیانه و سپس عاشقانه ایرانیانه است، و حتی اون جاهایی که راه نداره چطور راه رو باز میکنه.
هزاره ادب پارسی.
برخی معتقدند نظامی گنجوی برای نشان دادن قدرتش در سرودن شعر و صلاحیتش در ابراز عقیده، شرفنامه را در رویارویی با شاهنامه فردوسی تألیف کرده. البته این نظریه کمی عوامانه به نظر می رسد، چون نظامی گنجوی از جنبه هایی با فردوسی برابر بود. نظامی در سطرهایی از شرفنامه به درگاه خداوند التماس می کند که بزرگا بزرگیده ها بی کسم، توی یاوری بخش و یاری رسم، گریوه بلند است و سیلاب سخت، مپیچان انان من از راه بخت، عقوبت نکن عذرخواه آمدم، به درگاه تو روسیه آمدم. محققان معتقدند نظامی گنجوی خود شرفنامه را بیشتر از آثار دیگرش دوست داشت. اساساً از مثنوی دو بخشی اسکندرنامه که یک بخش آن همین شرفنامه است خیلی راضی بود. دلیل این رضایت هم این بود که او این منظومه را در دوران کهولت و ضعف جسمانی سرود، یعنی در دورانی که دیگر از همه کارهای اجتماعی فراغت یافته بود و کسی به او سفارش کار نمی‌داد. اسکندرنامه و به تبع آن شرفنامه فقط به خواست شخصی و بر اساس علاقه قلبی خودش سروده شد. ضمن اینها همه معتقدند که نظامی در این مثنوی تمامی تجربه ها، اطلاعات عمومی و دانش علمی خود را در تک تک ابیات آن بروز داده است. ابیاتی از شرفنامه را زمزمه می کنیم. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست، پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی، همه آفریده است بالا و پست، تویی آفریننده هرچه هست، چو شد حجتت بر خدایی درست، خرد داد بر تو گواهی نخست، تویی که آسمان را برافراختی، زمین را گذرگاه او ساختی، تویی که آفریدی ز یک قطره آب، گوهرهای روشن‌تر از آفتاب، تو تو آوردی از لطف جوهر پدید، به جوهر فروشان تو دادی کلید. جواهر تو بخشی دل سنگ، تو در روی جوهر کشی رنگ. نبارد هوا تا نگویی ببار، زمین ناورد تا نگویی بیار. جانی بدین خوبی آراستی، برون زان که یاریگری خواستی. ز گرمی و سردی و از خشکتر، سرشتی به اندازه یک دگر. حسابی که از این بگذرت گمرهیست، زراز تو اندیشه بی آگهیست. نبود آفرینش تو بودی خدای، نباشد همی هم تو باشی به جای. به گفته پژوهشگران و نظامی شناسان، نظامی در شرفنامه نه تنها وظیفه تشریح کار و زندگی اسکندر را در نظر داشته، بلکه وظیفه خلق یک اثر هنری ناب را نیز به عهده داشته. معتقد بود که در بزرگداشت یک شخصیت بزرگ به عنوان الگو باید سنگ تمام گذاشت. در مورد شاهنامه فردوسی هم معتقد بود که حکیم ابوالقاسم بسیاری حرف‌ها در مورد جنگاوران خردمند را ناگفته گذاشته و باید سخن او در این مورد تکمیل شود. می گفت سخنگوی پیشینه دانای توس، که آراست روی سخن چون عروس. در آن نامه کان گوهر سفته راند، بسی گفتنی ها که ناگفته ماند.
آنچه شنیدید برنامه شماره 450 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با نگاهی به شرفنامه نظامی تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
رادیو ورزش دعوت میکنن
یه پاسه تو در موقعیت برای باز کن و توی دروازه
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران توی دروازه گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال، رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
شبتون بخیر، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. 20:15 و هوای تازه.
هوای تازه.
به نام خدای جهان آفرین، زمین آفرین، آسمان آفرین. درود به شما هموطنان فرهیخته و فرهنگی عزیزم. در هر کجای مرز و بوم پاک که هستید امیدوارم تندرست و شادکام باشید. بنده رشید کاکاوند هستم. با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ توفیق شد که با هم باشیم و به ادبیات فارسی، ادبیات زیبا، فاخر و عمیق و گسترده فارسی سری بزنیم و از متون زیبای شعری و نثرهای دلانگیز و ماندگار انتخاب کنیم و با هم قرائت کنیم. شعر زیبایی از فریدون مشیری، شاعر خوب معاصر، انتخاب کردم. یکی از عاشقانه های او که می دانید فریدون مشیری در عاشقانه ها شاعر ممتازی است. کمتر کسی است که شعرهای عاشقانه فریدون مشیری رو بخونه و تحت تاثیر قرار نگیره. تجربه های مشترک و عمومی که در باب عشق در معنی معاصرش هست با گرایش های سنتی شعر فارسی و نوآوری هایی که فریدون مشیری به عنوان یک شاعر معاصر انجام میده مجموعه ای میشه که دلانگیز، لطیف، به اصطلاح رمانتیک و احساسی است. امیدوارم شعر بهترین بهترین من که سروده فریدون مشیری هست به جان شما بنشینه. زرد و نیلی و بنفش، سبز و آبی و کبود، با بنفشه ها نشستم سالهای سال، صبحهای زود. در کنار چشمه سحر سرنهاد روی شانه های یک دگر، گیسوان خیسشان به دست باد، چهره ها نهفته در پناه سایه های شهر، رنگ ها شکفته در زلال عطرهای گرم. می تراود از سکوت دلپذیرشان بهترین ترانه، بهترین سرود. مخمل نگاه این بنفشه ها می برد مرا سبکتر از نسیم، از بنفشه‌زار باغچه تا بنفشه‌زار چشم تو که رسته در کنار هم. زرد و نیلی و بنفش، سبز و آبی و کبود، با همان سکوت شرمگین، با همان ترانه ها و عطرها، بهترین هرچه بود و هست، بهترین هرچه هست و بود. در بنفشه‌زار چشم تو من ز بهترین بهشت ها گذشتم، من به بهترین بهارها رسیدم. ای غم تو هم زبان بهترین دقایق حیات من، لحظه های هستی من از تو پر شده است. آه، در تمام روز، در تمام شب، در تمام هفته، در تمام ماه، در فضای خانه، کوچه، راه، در هوا، زمین، درخت، سبزه، آب، در خطوط، در همه کتاب، در دیار نیلگون خواب. ای جدای تو بهترین بهانه گریستن، بی تو من به اوج حسرتی نگفتنی رسیدم. ای نوازش تو بهترین امید زیستن، در کنار تو من ز اوج لذتی نگفتنی گذشتم. در بنفشه‌زار چشم تو برگ‌های زرد و نیلی و بنفش، عطرهای سبز و آبی و کبود، نغمه های ناشنیده ساز می کنند، بهتر از تمام نغمه ها و ساز ها. روی مخمل لطیف گونه هات، قنچه های رنگ رنگ ناز، برگ های تازه تازه باز می کنند، بهتر از تمام رنگ ها و راز ها. خوب خوب نازنین من، نام تو همیشه مرا مست می کند، بهتر از شراب، بهتر از تمام شعرهای ناب. نام تو اگرچه بهترین سرود زندگی است، من تو را به خلوت خدایی خیال خود بهترین بهترین من خطاب می کنم، بهترین بهترین من. امیدوارم از این شعر فریدون مشیری لذت برده باشید. گرایش طبیعت، توجه شاعر به طبیعت زنده اطرافش، گلها و درختان و پرنده ها، آسمان زیبا و تلفیقش با احساسات ناب عاشقانه باعث میشه که هر مخاطبی این تصویر سازی رو برای خودش بکنه و از این لحظات عاشقانه لذت ببره. امیدوارم شما هم لذت برده باشید. در بین متون نثر کهن پارسی، احمد جام که نویسنده خلاصت المقامات هست، یک نثر زیبایی داره. جدا از اینکه احمد جام گرایش معنوی داره و میدونید که در بین نویسندگان در شکل لطیفش در آثار شیخ احمد جام کاملا بیان شده و قابل دریافت است، بعضی از حکایاتی که در متون دیگر عرفانی ما دیده ایم به زبانهای مختلف شاعران و نویسندگان در آثار احمد جام هم هست. تمثیل نقاشان چین یکی از قصه هایی است که در کتاب خلاصت المقامات احمد جام هست و امیدوارم براتون جذاب باشه. با توجه به اینکه کسانی که مثنوی معنوی رو خواندند یا با اون آشنایی دارن، همین قصه رو به زبان مثنوی از شیوه مولانا شنیدند. اجازه بدید نثرشو که احمد جام نوشته براتون قرائت کنم. در روزگار پیشین امیری بود، خانه ای ساخته بود. خواست که آن را نقش کند، چنان که هیچ کس را چنان خانه نباشد. کس به چین فرستاد تا از آنجا نقاشان استاد آوردند، و استادان دیگر که بودند گفتند یک نیمه خانه یک قوم نقش کنند و یک نیمه دیگر قوم. استاد چین گفت یک شرط با من بکنید، پرده‌ای در میان این خانه بزنید، چنان که نه من کار ایشان را بینم و نه ایشان کار من و نه هیچ کس در نظاره کار من آید، تا آنگاه که تمام شود پرده از میان برداریم تا نظاره کنان بنگرند. چون این شرط کردند و پرده بربستند. استاد چین شاگردان را فرمود تا یک نیمه خانه را سفید و روشن کنید و هیچ نقش نکنید، جز آنکه سفیدی را میمالید و روشن میکنید. همچنان کردند. این دیگر استادان هر جا نقش نیکوتر و عجیبتر بود بدان سوی خانه کردند. چون خانه از نقش پرداخته شد، پرده از میان برداشتند. هر نقشی که ایشان کرده بودند جمله در روشنایی و سفیدی این خانه افتاد و صفایی و روشنایی و جمله صورت خوب و نیکویی در سوی چینیان بود و در دیگر سوی خانه هم صورت نیکو و خوب بود، اما نه صفاوت و روشنایی این کار داشت. چون کسی در صفوت دل کوشد، هر علم که خواهد چون بر دل او در آید، هنوز تمام به دل وی در نیامده باشد که جمله معلوم شود و هرچه در کل ممالک است همچنین می داند و می بیند. دل او آینه باشد میان عارف و معروف. از آن بود که صاحب شهر گفت المؤمن و مرآت المؤمن. خب قصه دلنگیز و قشنگیه برای صفوت و زلالی دل. عرض کردم که در مثنوی مولانا داستان مرا کردن چینیان و رومیان هست که همین قصه است. چینیان نقاشان زبردستی هستند. اصلا چین و فرهنگ چین به نقاشی و رنگ به رنگ بودن نقاشی هاشون مشهوره. مسابقه با رومیان گذاشتند، اتاقی رو انتخاب کردند، دو دیوار روبرو قرار شد هر کدام یک طرف رو نقش کنن، پرده ای بین این دو انداختن. هرچه چینیان در قصه مولانا ابزار نقاشی فراهم آوردن و نقش کردن، در عوضش رومیان سیغل می دادن دیوار رو. وقتی که پرده رو برداشتن، هرچی که چینیان کشیده بودن در دیوار روبرو منعکس شد، بلکه بهتر، چون روشنایی و شفافیت دیوار هم به زیبایی نقش می افزود. در اینجا هم همین قصه رو شنیدیم و معنی عرفانی که از اون برداشت میشه اینه که دلمون رو که صیقل بدیم، علم و زیبایی جهان زیباتر و جلوه‌گرتر در دل ما آشکار خواهد شد. امیدوارم از برنامه هوای تازه لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شهید سلیمانی هم شجاع بود، هم با تدبیر بود.
نشان سلیمانی، دومین یادباره روایتگری سردار مقاومت. مسابقه آثار صداپایه در دو بخش حرفه‌ای و مردمی. محورهای موضوعی: معرفی مکتب حاج قاسم، مرد میدان عمل، جنبه‌های شخصیتی سردار دلها.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده من، حسرتا این گل خارا همه جا رونده من.
قالب‌های بخش مردمی، خاطره‌گویی، دکلمه و شعر، روایتگری نوجوانان. قالب‌های بخش حرفه‌ای، مستند، روایتگری، برنامه‌های ترکیبی، صدای مردم، برنامه‌های با محتوای تولید کاربران. مهلت ارسال آثار تا 15 آذر ماه. برای اطلاع از خبرها و نحوه ارسال آثار به نشانی نشان سلیمانی نقطه IRIB.IR مراجعه نمایید.
ما هم آسیم ایستاده ایم، آرشیم و جان به پای تو نهاده ایم.
عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
شبتون بخیر. همچنان روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ همراه لحظات شبانه شما هستیم.